با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی مقاله مردی که خلاصه خود بود در مورد احمد شاملو نوشته محمد قائد از کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی بخش آن سوی آستانه خواهند پرداخت.
آن سوی آستانه مردی که خلاصه خود بود نوشته محمد قائد از کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر. 1. احمد شاملو به گفته خودش با نزدیک به 170 جلد کتاب چاپ شده و چاپ نشده که پاره از آنها تا 18 بار تجدید چاپ شده است در تاریخ ادبیات ایران مقامی یگانه دارد. شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، مترجم و محققی که یک تنه تبدیل به کارگاهی فعال در حیطه کتاب شد. در این رقم ظاهراً شماره‌های کتاب هفته، کتاب جمعه و مجلدات در دست تدوین کتاب کوچه را هم به حساب آورده است. تقریباً هر آنچه نوشت خواننده دارد، اما میل نداشت برخی ترجمه‌هایش بدون بازبینی اساسی تجدید چاپ شود. راهی دراز پیمود و در این مسیر هم آزمود و هم آموخت و هم دور ریخت. اما تعداد و حجم کتاب‌های او به تنهایی بیانگر شخصیت ادبیش نیست. حضور جسمانی، پرکاری، سماجت، خلق گاه مهربان و گاه تند و نیروی روحیش را نباید در ایجاد این کارگاه یک نفره دست کم گرفت. خراباتیگری شاعرانه و قلندری هنرمندانه شاید برای مدتی در مشهور نگه داشتن کسانی کارساز باشد، اما ارزشی برای همه زمانها و نسلها و سنها نیست. به برکت پشتوانه سالها کار مداوم در مرحله از زندگیش به شیوه زیست متعارفی دست یافت که نشان می داد از نظر حرفه‌ای بر خطی ممتد و هرچند با کمی زیگزاگ حرکت می کرده است. احتمالاً در تاریخ ادبیات ایران در قرن بیستم نخستین فردی بود که با درآمد حاصل از فروش نوشته هایش و البته با کمک آیدا و بدون آبباری که بازنشستگی توانست به سطحی از زندگی به اصطلاح مرتب دست یابد. آنچه موفقیت حرفه‌ای و مادی او را به کمال می‌رساند تداوم روحیه سرکش 30 سالگی در 70 سالگی بود. قلندری که به ضرورت سن غلاف کند و کوتاه بیاید کار مهمی نکرده است. کسی که بتواند همانند شهروندان ارشد از نوع متعارف رفتار و زندگی کند اما نافرمان و گردن کلفت باقی بماند و پر نریزد نوبر است. حتی صدای پرتنین او و انبوه موهای مجعدی که تا آخر عمر بر فرقش ماند در خدمت تحکیم تصویرش به عنوان نویسندهی سرکش عمل می کرد که کوتاه بیا نبود. با شاملو در اسفند سال 1357 که هر دو به ایران برگشته بودیم دیداری دست داد و به معاشرت و دوستی انجامید. نسل ما سالها به زبان شعرها و با شعرهای او صحبت و فکر کرده بود. در شعرهایش مفاهیمی تاریخی، اجتماعی، عاطفی، عشقی و البته سیاسی یافته بود و اعتقاد داشت این زبانی است کاملا جدید و پاسخگوی ادراکات انسان امروز و نیازهای او. وقتی می سرود یاران ناشناختم چون اختران سوخته چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد که گفتی دیگر زمین همیشه شبی بی ستاره ماند، بی آنکه دیده بیند در باغ احساس میتوان کرد، در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی که بی شتاب بر خاک می نشیند. این فصل دیگری است که سرمایش از درون درک صریح زیبایی را پیچیده می کند، مزامینی هم برای گفتگو با دیگران و هم مکالمه ای با درون به دست می داد. در 17-18 سالگی بسیاری از شعرهای او را حفظ بودم. شعر او برقی بود که در عرصه ادبیات ایران درخشید و فکر و زبان خوانندگان بسیاری را شعله‌ور کرد. حتی در سربازخانه و در وقت خیس و خسته قدم آهسته رفتن در خاک و خل زبان حال بود. بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته، در هذیان گرم مه عرق می ریزدش آهسته از هر بند. روحیه سرشار از انرژی و لحن پرمطایبه اش مکمل شخصیتی بود که به زبانی جدید می سرود و زبان نو می ساخت. در معاشرت با او می توانستی ادیب و شاعر را کنار بگذاری و هم صحبت کسی شوی که آماده بود تا صبح از هر دری حرف بزند و به حرفت گوش کند، هرچند که بعداً بسیاری حرفها را از گوش دیگر در کند. دو، در همان زمان در تدارک راه انداختن نشریه‌ای بود که اسمش را کتاب جمعه گذاشت. نخستین شماره آن در مرداد 1358 بیرون آمد. یک هفته بعد روزنامه آیندگان توقیف شد و چند ماهی در دسترس نبودم. در آیندگان به عنوان عضو شورای سردبیری سرمقاله ها و یادداشت های پنج شنبه را هم می نوشتم. پس از بازگشتم به سطح شهر پیشنهاد کرد همان کار را در کتاب جمعه ادامه بدهم. در آن زمان گرفتار تردید یا بحرانی فلسفی عاطفی بودم. تعطیل شدن آن روزنامه اگرچه زودتر از انتظار اتفاق افتاد قابل پیش بینی بود. آنچه بر ذهنم سنگینی می کرد تأثیر شدیدی بود که یک روزنامه بر فکر خواننده دارد. در آن 6-7 ماه مستقیما تجربه کردم که خواننده وقتی به نویسنده اعتماد دارد فکر او را فکر خودش می کند. در چنین موقعیتی نویسنده حتی اگر اشتباه کند و به اشتباه خیش اقرار کند، خواننده باز دست از پیروی از او بر نمی دارد و این خطا و اعتراف را به حساب روندی فکری می گذارد. رومن روران در توصیف یکی از شخصیت‌های رمان جان شیفته می نویسد: او همان روزنامه‌ای را می خواند که پدرش در زمان خود می خواند. عقاید روزنامه چندین بار عوض شده اما او تغییر نکرده. همچنان بر همان عقیده روزنامه خیش است. در جواب پیشنهاد شاملو گفتم ما دست کم در دو مورد نه تنها در پیشبینی خطا کردیم، بلکه تشخیصمان یا اساساً نابجا بود یا عملمان نتیجه عکس داد. در اعتصاب نامحدود و نابجای روزنامه نگاران در بزنگاه زمستان سال 1357 و در مخالفت با همه پرسی برای تصویب پیشنویس قانون اساسی و فشار آوردن برای تشکیل مجلس مؤسسان در اردیبهشت 1358. خود او از طرفداران تشکیل مجلس مؤسسان بود و از تریبون کانون نویسندگان بیانیه های پرحرارتی صادر می کرد. گفتم نوشتن درباره هر چیزی، یعنی دخالت کردن در آن و دستکاری در فکر دیگران و خواننده های مطالب سیاسی، چیزی می خواهند که وجود ندارد. پیشگویی این که در آینده نزدیک در عرصه سیاست چه خواهد شد، آینده چه نزدیک و چه دور قابل پیشبینی نیست، تا چه رسد به پیشگویی. و چیزی که قابل پیشبینی باشد آینده نیست. گفتم نوشتن درباره مسائل سیاسی روز برای روزنامه یا مجله خبری مناسب است و برای نشریه جدید او باید قالبی تازه و متفاوت تدارک دید. از جمله چیزهایی که در آن گفتگوهای طولانی برایش تعریف کردم، ماجرای شبی بود که کسی با شتاب از پشت تلفن به تحریریه روزنامه گفت از طرف فرقان صحبت می کند و اعضای آن گروه مطهری را ترور کردند. ما هم نمی دانستیم فرقان چیست یا کیست، اما در تحریریه 20-30 نفری معتبرترین روزنامه کشور اسم مرتضی مطهری هم به گوش کسی نخورده بود. صبح روز بعد که کتاب‌های آیت الله مطهری به دست ما رسید، دیدیم او هم چیز زیادی درباره دنیای ما نمی‌دانست و حرف چندانی برای خواننده ما نداشت. ما در دو قاره، در دو سیاره، در دو عصر و در دو فرهنگ متفاوت زندگی می‌کردیم، اما اتباع یک کشور واحد بودیم. حالا دعوا بر سر این بود که از میان این همشهری‌های روحاً دور از هم که نه زمینه‌ای مشترک دارند و نه چشم‌اندازی یکسان، حکومت آتی نماینده علایق و فرهنگ کی باشد. به شاملو گفتم در این کشور چنین تنازعی جز با شمشیر و خون فیصله نخواهد یافت و حد اکثر کاری که فعلا از ما اصحاب قلم و دوات برمی‌آید این است که برخورد نهایی را جلو نیندازیم و کاری نکنیم که تصادم تشدید شود. حرف کشیش رمان خوشه‌های خشم را تکرار کردم که من استعداد راهنمایی مردم را دارم، اما به کجا راهنماییشون کنم نمی‌دونم. گفتم کسی هم که حکومت می‌کند ممکن است نداند مردم را به کجا می‌برد، چون نه همه مردم را می‌شناسد، نه همه مردم او را می‌شناسند و نه تصوری از آینده دارد. اما تفاوت اهل قلم با او در این است که خواننده‌ها مثل شخصیت رمان جانشیفته ممکن است بر عقیده روزنامه خیش بمانند و بگذارند گناه جهل نویسنده کم اطلاع فراموش شود، حالان که سیاسیون اگر منفور شوند گرفتار لعنت ابدی‌اند. این بحث طولانی دوستی ما را محکم‌تر کرد و همیشه آن حرف‌ها را به خاطر داشت. اما روزگار دشواری بود، شاید به دشواری همیشه، و خواننده‌ها گناه جهل همه نویسنده‌ها را نمی‌بخشیدند. مثلا اعتبار هر آنچه از جلال آل احمد طی 20 سال چاپ شده بود طی 20 روز یا شاید 20 دقیقه دود شد و به هوا رفت و او ناگهان از چشم روشنفکران افتاد، از جمله برای دفاعش از شیخ فضل الله نوری، و درباره اش این طور قضاوت کردند که نمیدانست درباره چه چیزی حرف میزند و مدعی رهبری کردن مردم بود بی آنکه بداند به کجا. در همان زمان شاملو تکذیب کرد که شعر سرود برای مرد روشن که به سایه رفت را برای او گفته است. شعر خطابه تدفین را هم از خسرو روزبه پس گرفت. روشنفکران می‌خواستند بدانند این شرایط چرا و چگونه پیش آمد. شاهد بودم از هر طرف به غلام حسین ساعدی فشار می‌آورند که موظف است بنویسد و نباید سکوت کند. شاملو هم تا آخر عمر زیر فشار خوانندگان بود تا به عنوان وجدان آگاه جامعه و جهان شعر سیاسی اجتماعی بگوید. قضیه الهام را انگار زیاد جدی نمی گرفتند. مدام حرف از وظیفه بود. گرچه قلباً علاقه‌ای به پرداختن به اوضاع جاری نداشت، سرانجام مرا قانع کرد که مقاله هایی با هر شکلی که می خواهم بنویسم. در ابتدای شماره 18 در آذر ماه بخشی باز کرد با حالت سرمقاله و با سرفصل آخرین صفحه تاریخ، اما پس از یک شماره آن را به آخرین صفحه تقویم تغییر داد. آن مقاله ها نگاهی بود به تحولات سیاسی اجتماعی کشور، تشریح سخنان بازیگران صحنه سیاست و مروری بر جراید همراه با نقد و نظر. شاید تنها مورد در نشریات روزمینی آن زمان ایران بود که گروگان گرفتن کارکنان سفارت آمریکا در تهران را اقدامی مغایر منافع کشور و ملت خواند. سبک جدید آن سرمقاله ها خوانندگانی را راضی کرد. از فشارهایی که برای چاپ مطالب زنده به مجله وارد می شد کاست و خواننده های جدیدی را به سوی آن کشاند. شاملو در کتاب جمعه کاری را که بنیادش 18 سال پیش از آن در کتاب هفته گذاشته شده بود دنبال می کرد. تقریباً به همه زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی جز ورزش علاقه داشت و دلش می‌خواست خواننده نسل جدید هم با او همراهی کند. اما چیزهایی عوض شده بود. نسل جوانی که به صف خوانندگان مطالب جدی پیوسته بود، چیزهای تازه‌ای می‌خواست که هم بسیار سیاسی و بسیار احساسی باشد، هم برایش به آسانی و به سرعت قابل هضم باشد و هم به اوضاع جاری مربوط باشد. مجموعه این خواستها کار نشریه‌ای مانند کتاب جمعه را که می‌خواست به فرهنگ و ادبیات انسانگرا اما غیر خبری بپردازد دشوار می‌کرد. در ابتدای شماره سوم نوشت: خوانندگان کتاب جمعه خواهان آنند که در شرایط موجود جامعه گروه نویسندگان ما چابکتر حرکت کنند و مسائل حاد سیاسی و اجتماعی را با صراحت لهجه و منطقی قاطع بشکافند و تاریکی ها را روشن کنند، و وعده داد که نشریه با مسائل هفته کم و بیش پا به پا حرکت خواهد کرد. در شماره بعد 3 صفحه از ابتدای مجله سفید بود. در شماره 5 در پاسخ به خواننده‌ای توضیح داد: سفید ماندن آن صفحات ناشی از اشتباه چاپخانه نبود. گاهی سکوت میتواند بیش از هر سخنی گویا باشد. آن 3 صفحه جای خالی یادداشتی بود که شورای نویسندگان مجله در آخرین لحظه به خودداری از چاپ آن رأی داد و حفظ مجله از آن یادداشت لازم تر شمرده شد. انگار زیادی صراحت لهجه به خرج داده بود. اما فشار خوانندگان از همه سو ادامه داشت. در سرمقاله‌ای در شماره 14 نوشت: جمعی ما را چپگرا می دانند و می گویند کارمان رنگ و بوی مارکسیستی دارد، در حالی که جمعی دیگر گلایه دارند که چرا دست به عصا راه می رویم و به حد کافی چپ نیستیم. خواننده‌ای نامه‌ای فرستاده است. بر پهنه کاغذی نسبتاً بزرگ تنها این عبارت دیده می شود: به درد زنگ کلاس انشا می خورد. بقیه نامه‌اش سفید بود و در پایان آن هم تنها علامت سؤالی بود به جای امضا، که این همه یعنی سرزنشی به خاطر شاید رقیق بودن محتوای سیاسی کار از سوی خواننده جوانی که حاضر به نوشتن نام و نشان خود نیز نیست. در پاسخ به ایرادها و خواستها نوشت: کتاب جمعه برای ما تمرینی است در حرکت به سوی آزادی. ما بر این باوریم که گوهر کار روشنفکری یک چیز است و گوهر فعالیت یک مبارز سیاسی یا یک انقلابی چیز دیگر، و بزرگترین آموزگاران انقلابی در تاریخ بشر نیز بیش از هر چیز خود از کارگزاران فرهنگی بودند. و باز در جای دیگر در همان شماره: به مجلس خبرگان پرداختن کار کتاب جمعه نیست. با این همه در پاسخ به خواست خوانندگان، نخستین مطلب شماره 15 مقاله‌ای بود از محمد مختاری با عنوان شوراهای شهر استقبال یا عدم استقبال. در تحلیل نظر وزیر کشور که گفته بود از انتخابات شوراهای شهر استقبال نشده است، از دیگر مطالب محمد مختاری در کتاب جمعه مقاله 2 قسمتی درباره بررسی شعارهای دوران قیام بود. اما کتاب جمعه حتی اگر می‌خواست به کار صرفاً فرهنگی بپردازد، نمی‌توانست یکسره از بازتاب تحولات سیاسی روز برکنار بماند. در شماره 16 نخستین مطلب از یک رشته بیانیه علیه گروه 5 نفره وابسته به حزب توده در کانون نویسندگان همراه با خبر تعلیق عضویت آنها چاپ شد. این نبرد خشماگین قلمی در 20 شماره بعدی ادامه یافت. گرفتاری دیگرش سر و کله زدن با انبوه شعرها و شعر پردازها بود. سردبیران جراید به تجربه می دانند چاپ کردن شعر نو همراه است با استقبال از نشریه در میان افرادی که غالباً احساس می کنند استعداد کار دیگری ندارند. اما باز کردن این در سیلی از نامه حاوی قطعات ادبی عمودی که عمدتاً برای همان نشریات تولید می شود در پی می آورد. سردبیران معمولاً موضوع را به این ترتیب فیصله می دهند که شخصی پرحوصله را برای رسیدگی به این کار می گمارند و فرض را بر این می گذارند که کسی اینها را نمی خواند جز همانهایی که شعر می فرستند. شاملو به عادت همیشگیش به همه نامه ها از جمله شعرها شخصاً رسیدگی می کرد و با آنکه انتظار نداشت در انبوه کاغذهای رسیده با چیز جالبی روبرو شود، دلش رضا نمی داد این کار وقت تلف کن را به کسی بسپارد. حتی می توان گفت از صحبت کردن با خواننده ها و گاه سرزنش کردنشان برای شعرهایی که می فرستادند لذت می برد. در ستون پاسخ به نامه ها چیزهایی از این قبیل دیده می شد. حقیقت این است که ما در زیر آواری از مقاله و قصه و شعر دفن شده ایم و به راستی فرصتی برای خواندن همه آنها به دست نمی آید. گاه حتی دودل به نظر می رسید که با دل مشغولی های گوناگون جامعه چه باید کرد. در شماره 18 پرداختن به اخبار سیاسی کار یک نشریه مرجع نمی تواند باشد. اما در شماره 27 در پاسخ به خواننده‌ای که شعری سوزناک فرستاده است، ما یقین داریم که خوانندگان مجله به شعر کاملا بی موقعی که شما سروده اید هیچ توجهی نخواهند کرد و حق با آنهاست. همگی حواسشان پی این است که آقای رئیس جمهوری با آزادی های مورد ادعایش چه خواهد کرد. و باز در همان شماره، از پایین بودن سطح قصه در کتاب جمعه گلایه می کنند اما خود آستین بالا نمی زنند و قصه ای نمی فرستند که چاپ آن لااقل 10 شماره یک بار فشار گلایه ها را کم کند. عجبا که دوستان شاعر شعری نمی فرستند که چاپ آن اسباب سربلندی ما شود، اما همه از این بابت خود را طلبکار می دانند. شماره اول کتاب جمعه مطلبی داشت با عنوان برنامه جمهوری اسلامی آقای بنی صدر، اما در شماره 31 خود شاملو در گفتگوی با دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات که از او پرسیدند کتاب جمعه برای طبقه بخصوصی با فرهنگ بخصوصی نوشته می شود و عده‌ای می گویند شما از توده مردم کناره گرفته اید، گفت: اگر بگویم مسائل سیاسی ما در شرایط کنونی بسیار درهم و جنبه‌های مختلف آن چنان درهم پیچیده است که به سادگی قابل بررسی نیست و زمان می‌خواهد، لابد آن عده حمل به محافظه‌کاری خواهند کرد. ولی همین است که گفتم، بسیاری از مسائل و مشکلات را باید گذاشت زمان در هم ادغام کند تا بتوان سرنخ‌ها را پیدا کرد. اما تغییرهای مهمی در فکرها و تلقیات پیدا شده بود که کتاب جمعه تکلیفش با آنها روشن نبود. در دهه 1350 و حتی پیش از آن شطرنج در ردیف سرگرمی‌های عتیقه و تفننی قرار گرفته بود و دیگر ورزش فکری نخبگان جوان به حساب نمی آمد. شاملو علاقه داشت مجلش صفحه شطرنج هم داشته باشد، اما شطرنج برای خوانندگان جوان جاذبه چندانی نداشت. از خوانندگان نظرخواهی کرد و نامه‌هایی در این باره می‌رسید. سردبیر که پیدا بود گرایشی قلبی به تداوم صفحه شطرنج دارد، در پاسخ به خواننده ای نوشت: شطرنج را چنان که ملاحظه کرده اید ادامه می‌دهیم، بی اینکه واقعاً هیچ یک از خود همکاران مجله فرصتی برای پرداختن به آن داشته باشند. و انگار حوصله‌اش از این همه جر و بحث آدم‌های بی اطلاع سر رفته باشد، به خواننده دیگری اخم کرد: در مورد شطرنج استدعای ما از خوانندگان این است که موضوع را دیگر خاتمه یافته تلقی کنند، یعنی هم دموکراسی و هم دستور کفایت مذاکرات. علایق شخصیش را فراموش نمی کرد، مثلا چاپ کردن ترجمه تازه از شازده کوچولو یا متن فکاهی نمایشنامه مانند جیجک علی شاه اثر ذبیح بهروز. گرایش شخصی او به جانب ادبیات و هنر متعهد و جهانبینی اجتماعگرا اما چند جانبه و مفرح بود. کاریکاتورهایی صرفاً فکاهی چاپ می کرد و از این کار بسیار لذت می برد. پخته شدن چنین نشریه‌ای و جا افتادنش در ترکیبی قوام یافته به مجال و آرامشی نیاز داشت که دست نداد. از نظر قالب چنین نشریه‌ای بهتر است ماهنامه باشد تا به خواننده فرصت بدهد مطالب آن را با تأنی بخواند. بعضی خواننده ها می نوشتند نه پول دارند و نه وقت و حوصله خواندن این همه مطلب کتابی و دائره المعارفی. علاوه بر مطالبی مستند و جدید درباره پیشینه وقایع سیاسی، در کتاب جمعه مطلب غیر دائره المعارفی و زنده هم کم نبود. اما احساس دردناک تعلیق و ابهام بر فکر اقشاری از جامعه سنگینی می کرد و خواننده هایی مصرن خواهان افشای حقایق پشت پرده بودند. گرچه در 15 شماره هفته‌نامه ایران شهر لندن در سال 1357 به عرصه کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک کشانده شده بود، چیزی که دوست داشت درست کند در تمثیلی از نوع مورد علاقه خود او، کوارتتی بود ذهی برای اجرای قطعاتی عمیق و شخصی. اما نسل خواننده جوانتر دسته موزیک نظامی می‌خواست. شاملو به عنوان مؤلف تکرو احتیاج داشت که آنچه را تولید می‌کند شخصاً بپسندد. مدعی سلیقه ایجاد کردن بود، نه اهل دنبال زائقه بازار رفتن. منظور از تکرو تک افتاده و بی پیرو نیست. برعکس، رهبری کردن و پیرو داشتن برای شاملو امری لازم و بدیهی بود. برای چنین آدمی رسیدن به تعادلی دلخواه که بتواند مثل آرشیتکت های طراز اول برای مشتریانی خاص طرحهایی با ارزش و ماندگار بدهد و چنان وقتش پر شود که لازم نباشد با سلیقه های جور و جور کلنجار برود، موهبت بزرگی است. در ابتدای دهه 1340 بیشتر حجم کتاب هفته را داستان‌های کوتاه و عالی تشکیل می‌داد که در فراغت آن سال‌ها برای خواندنشان یک هفته وقت بود. در سال‌های پرهیجان انتهای دهه 1350 هر چیزی باید مصرف فوری می‌داشت تا خوانده شود. به همین سبب بود که کتاب جمعه احساس فوریت نمی‌داد و بیشتر خریده و کمتر خوانده می‌شد. عارضه‌ای که کل صنعت نشر ایران در دهه 1360 گرفتار آن شد و هنوز هم گرفتار است. مردم حتی وقتی هم کتاب می‌خرند فکر می‌کنند برای خواندنش تا ابد وقت هست. عجیب است که چنین روحیه بهلنگارانه‌ای در شتاب اجتماعی همان دوران شکل گرفت. ادبیات مقاومت ادبیات رسمی شد و تشخیص ادبیات مترقی از تبلیغات رسمی همیشه و برای همه آسان نبود. نمیدانم آخرین کتابی که در تهران به جانبداری از مبارزه فلسطینی ها چاپ شد و خوب فروش کرد کدام و کی بود، اما میتوان گفت که با رفع ممنوعیت از حرف زدن درباره چریک فلسطینی و امپریالیسم و غیره، جاذبه پاره‌ای موضوعها تا حد زیادی فروکش کرد. در سالهای 1357 و 58 همه منتظر نشر آثاری بودند که پیشتر می‌گفتند سانسور می‌شود. در همه جای دنیا این از تجربه‌های ربع آخر قرن بیستم بود که می‌گفتند سانسور نمی‌گذارد بنویسیم. اما وقتی سانسور برداشته شد، انگیزه‌ای برای نوشتن درباره آن چیزها وجود نداشت و حالا باید درباره موضوع‌های تازه‌ای می‌نوشتند که در جاهایی ممنوع بود. در مواردی تجربه نوشتن درباره آنها وجود نداشت و در جاهایی خواننده نداشت. در شوروی و اروپای شرقی هم کتاب‌هایی که 20 سال مخفیانه و مثل ورق زر دست به دست چرخیده بود، وقتی از زیر پیشخوان به روی آن آمد باد کرد، یعنی حتی ارزش ادبی آنها در معرض تردید قرار گرفت. تعجبی ندارد که کتاب جمعه وقتی در دفاع از آرمان فلسطین و علیه امپریالیسم جهانخوار مطالب بنیادی چاپ می کند، خواننده برای سالهای بازنشستگیش در تاخچه بگذارد و خواستار مطالبی درباره مباحث جاری کشور شود.